Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin vel akibetu li ahli takva vel yakin. Vessalatu vesselam ala sayyidina ve nabiyyina habibi ilahil alamin ve şefii'il muznibin. Ala abdil muayyad ve rasulil musaddad al mustafa al amjad أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. صدق الله العلي العظيم. تقديم بساحة مقدس رسول عظیم الشأن اسلام پیامبر خاتم صلواتی ختم نمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل و مجالس و منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، شهداء دفاع مقدس و دفاع از حرم و شهداء فجر انقلاب و شهداء عزیزی که منصوبین محترم اونها در مجلسند، فقید سعید مرحوم آقای حاج عوض کلایی و مرحوم حاج آقای خادم صادق رحمت الله علیهم رحمتن واسعه، تقدیم به محضر مقدس مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا صلوات قراتری ختم نمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در ادامه عرائض شبهای گذشته با محوریت بحث رسالت انبیا و اهداف بلند انبیا در ارشاد و هدایت و تربیت مردم که آیاتی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، امشب یکی از چالش‌هایی که مردم به واسطه آن از این تعالیم روح افزا و هدایتگر انبیا خودشون رو محروم می کنن. چون عزیزی سوال کرد که چرا این اهداف بلند و این سخنان والا در بعضی ها اثرگذار نیست و تأثیر نمی گذارد، کما اینکه ما هم الان مواجهیم. بعضا شما عزیزان به بعضی ها حرف حق میگید، ارشاد میکنید، گاهی اوقات مواجه میشید با تمسخر، با استهزا. اینا چی میگید؟ یه حرفا دورش تمام شد. انبیا رو هم مسخره میکردن. پیغمبر اکرم فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو. هیچ پیامبری به اندازه من مورد ایزا و اذیت قرار نگرفت. قرآن میفرماید از چالش هایی که متاسفانه بعضی ها مواجه هستند با اون، دو نکته رو من امشب در این آیه شریفه که قرائت شد عرض کنم که روز قیامت وقتی که سوال می شود که چرا شما فاصله گرفتید، چرا نپذیرفتید حقیقت ها را، اینها عنوان می کنند که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر. ما اگر حرف می شنیدیم و اگر تعقل می کردیم از دوزخیان نمی شدیم. این که انسان بالاخره استماع کند، ببینید فرق است بین سمع و استماع. سمع یعنی شنیدن، استماع یعنی گوش سپردن. ولذا در روایات هم داریم حرف ها رو که میشنوید، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، گفتارها رو که میشنوید بشنوید، بهترین ها رو برگزینید. اینها متاسفانه استماع نمی کردن، فیستمعون القول فیتبعون احسنه رقم نمی خورد. و یک معضل دیگر این که اینها عقلانیت رو به خرج نمی دادن، از این قوه خرد و تعقل اینها بهره‌مند نمی شدن. خردی که خدا به همه داده، عقلی که خدا به همه انسانها مرحمت کرده، اینها بهره‌مندی ندارن. حالا عقل چون جایگاه واحدی در وجود انسانها ندارد، برای این که تعریف بشود که حقیقت عقل چیست، عاقل کیست، چون امشب شب پایانی است، من یک سخنی رو از فرمایشات امام رضا تقدیم کنم که حضرت خروجی عقل رو در رفتارها و گفتارهای مردم 10 ویژگی براش نام میبرد. اینا رو ما یه ارزیابی بکنیم ببینیم این گونه عمل میکنیم یا خیر. اگر عمل میکنیم در مسیر عقلانیتیم، در مسیر عقلانیت قرار گرفتیم، قطعا فرامین اولیا را تبعیت میکنیم. و اگر خدای ناخواسته اینها در ما نبود، ولو این که مغز اقتصاد باشیم، جهل است نه عقل. شخصی آمد خدمت امام صادق، از حضرت سوال کرد مل عقل، عقل رو برای ما تعریف کنید. امام فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل به کلاهبرداری نیست. حضرت فرمودن خروجی عقل اینه که شما رو بنده خدا بکند، شما رو به یاد جهان آخرت بیفکند. عرض کرد آقا من لذیف المعاویت، پس در معاویه چی بود؟ معاویه یک کسی بود که در اون لحظه حساس، یعنی جنگ باخته را ورق پیروزی رقم زد. با اون شیطنت، قرآن بالای نیزه کردن، عوام فریبی کرد، از ساده لوحی و سطحی نگری مردم کوفه استفاده کرد. مردم کوفه عقلانیت نداشتن، معاویه هم از شیطنت استفاده کرد، جنگ باخته را کرد پیروزی. از امام صادق سوال کرد مل لذی فی المعاویه، اون چه در معاویه بود چه بود؟ امام فرمود تلکه شیطنه تلکه نکرا، این شیطنت بود، مکر بود. شبیه به عقل هست ولی عقل نیست. امروز بعضی ها تقلب، تدلیس، کلاهبرداری، حق کشی، اجحاف، پا روی حق دیگران گذاشتن، میگنش عقل. یا ببین چطور فلانی زرنگه، 2 سال اومده تو بازار، 20 سال سرمایه جمع کرده. ببین تو اداره آمده چطور وضع زندگیش، از کجا میاره. گاهی اوقات این توجیهات غلط و توصیفهای غلط هم میکنیم، عاقل به این میگن. اینا عقل نیست، اینا شیطنته. من از کلام امام هشتم این حدیث نورانی رو 10 تا ویژگی امام رضا میفرماد که نشانه عقل و خردمندی است. ان شاء الله اگر در ما هست شکر کنیم خدا را و حفظ کنیم این صفت را. اگر در ما نیست، حضرت عباسی از امشب بریم دنبالش. قطعا اگه تو مسیر اینها قرار گرفتید، تابع سنت انبیا هستید، تابع فرامین اولیا قرار میگیرید، زندگیتون زندگی سالمی خواهد بود. آقا علی ابن موسر رضا فرمود لا یتم عقل امرئ حتی تکون فیه 10 خصال. عقل انسان ها کامل نمی شود مگر اینکه 10 ویژگی در اینها وجود پیدا کند، تحقق پیدا کند. اول حضرت فرمود ویژگی اول که نشانه عقلاست، الخیر منه معمول. عقلا کارهای خیر آرزوی این هاست، اونی که دنبال انجام کار. معمول با همزه، معمول یعنی آرزو. اینها کارهای خیر آرزوشون هست، هدفشون هست، در روابط فردی و اجتماعیشون پیوسته دنبال این هستن که بتوانن کاری انجام بدن، مشکلی حل کنن، با قدمشون، با قلمشون، با اعتبارشون، با ثروتشون. الخیر منه معمول. نقطه مقابل دوم، امام فرمود و شر منه معمون. عاقل واقعی کسی است که مردم از شر اینها در امانند. اصلا اینا شر ندارن، خیالشون راحته. این آدم آبروشو نمیبره، این آدم خیانت نمیکنه، این آدم مال او رو نمیخورد. آدم عاقل اینجوری است. اونی که بهش اعتماد نیست، از شر او در امان نیستیم. دیدید بعضیا پناه بر خدا، بعضیا از زبونشون بعضیا میترسم. یا حرف نزن فلانی اومد یکی بگی ده تات میگه، یه آدم شریه برامون بد تمام میشه. اینا نشانه جهله. اینا قطعا شیطان تو زندگیشون دست انداز هایی ایجاد خواهد کرد. عاقل کسی است که از شر او مردم در امانند. پیغمبر فرمود مسلمان کسی است که مسلمان های دیگر از دست و زبان اونها در امانند. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان ها از دست و زبان اونها در امنیت به سر میبرند. لذا هر کسی که پناه بر خدا شر او به دیگران برسد، حالا شر گفتاری، شر رفتاری، خدای نکرده برای کسی بد بخواد، این نشانه عقلانیت نیست. انسان شایسته کسی است که بدی او متوجه مردم نمی شود. نکته سوم، حضرت فرمود یستکثر قلیل الخیر من غیره. عقلا، آدم های خردمند، کارهای کم دیگران رو هم زیاد حساب میکنن. یک کار کوچیکی براش کردن همیشه یاد میکنه. یه محبت این آقا کرده فراموشش نمی شود. قلیل خیر دیگران رو زیاد می شمارد. پدر عاقل یه کار جزئی خوب فرزندش رو بزرگ می کنه، تجلیل می کنه. مدیر عاقل کار خیر جزئی زیر مجموعه خودش رو بزرگ جلوه می دهد. این سبب میشه که کارهای خیر رشد پیدا می کنه. اصلا یکی از روش هایی که ما در قرآن داریم، خداوند، من امشب در جایی اشاره کردم در ذیل اون آیه شریفه، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل. اصلا یکی از روش های تربیتی قرآن اینه که خداوند بابت کارهای خوب تشویق می کند و تشویق رو هم بیان می فرماد. انفاق کردید در مسیر ما، این انفاقی که برای ما کردید درهمی دادی 700 برابر برمیگردان. این فرهنگ الهی است. ایمان داشتی، عمل صالح داشتید، هم دنیا تو خوب میکنیم هم آخرت تو. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خدای با اون عظمت کار قلیل بشر رو اینگونه بزرگ می کند. لذا حضار محترم، ما در روابط اجتماعیمون برای گسترش کار خوب، خوبها گرچه کم از کار خوب، اگر کسی کار اندکی انجام داد، این رو تجلیل کنید، بزرگش کنید. ولذا تو آموزه های دینی داریم خوبی ها رو تو جمع بگید، اشتباهات مردم رو تو خلوت. ما بعضی ها برعکس عمل میکنیم، اشتباهات رو تو جمع میگیم، آبروش رو میبریم، خوبیش رو یا نمیگیم یا یه جایی دو نفری یه تشکری میکنیم. سعی کنید کارهای خوب رو تو جمع بیان کنید که گسترش پیدا کنه کار خوب. خود این شخصی که این کار خوب کرده احساس بالندگی درش ایجاد بشه. امام رضا میفرماید یستکثر قلیل الخیر من غیره. عاقل کسی است که کارهای اندک خوب دیگران را زیاد به حساب می آورد و یستقل و کثیر الخیر من نفسه. اما از اون طرف کارهای زیاد خودش را، خوبی های زیاد خودش را کم حساب می کنه. این برای که دوچار غرور نشه. چون بشر اگر آمد خوبی های خودش را بزرگ نمایی کرد، طلبکار خدا میشه، مغرور میشه، درجا میزند، رشد نمیکنه. علت این که بعضی ها تو کارهای خوب رشد نمیکنن. توی جلسه عرض کردم به یه آقای، گفتم یه کسی گرفتار فلانی، گرفتار، کمکش کن. گاهی ادا 3 سال و نیم قبل خونه فلانی، فلانی و فلانی هم نشسته بودن، اقدر بهش دادن. آدرس تاریخش رو داد، آدرس محلش رو داد، آدرس افراد تو مجلس هم داد، مبلغش هم گفت. گفتم خدا وکیلی الان بهت بگن صبح تا حالا چند تا گناه کردی یادته؟ این خیلی بده ها. مردم خوبی هاتون رو فراموش کنید. کارهای خوب شما اگر چه بزرگن، شما بزرگ به حساب نیارید. چون اگر کارهاتون رو بزرگ به حساب آوردید، غرور میاد سراغ شما. نخوت و خودخواهی شما رو میگیرد و بعد در جا میزنید، دیگه انجام نمیدید. میگه ما که این کارو کردیم که. یه کار خیلی چقدر بار باید انجام بدن. وجود مقدس علی ابن مرسل رضا میفرماید کارهای خیرتون اگرچه زیاده، انسان عاقل کار خوبش گرچه زیاد است کم به حساب می آورد. لا یسأم من طلب الحوائج الی. ویژگی دیگر، عقلا از طلب حوائج مردم به سوی اونها خسته نمیشن. خستگی ناپذیرن. در رفع مشکلات مردم، در رفع گرفتاری های مردم، اصلا اینا ممحض برای خدمتن. ما گاهی اوقات دیدیم حوصله‌مون سر میره، بس درو ببند دیگه، جواب کسی نمیدیم، تلفن رو قطع کن، حوصله نداریم. عاقل از لحظه به لحظه زندگیش برای آخرت بهترش استفاده می کنه. بالاخر این فرصت ها می گذرد. الان ببینید 2 ماه محرم و سفر گذشت، عمر ما داره می گذرد. خوشا به حال اونهایی که از این فرصت ها خوب استفاده می کنن. خستگی ناپذیرن در خدمت گذاری به مردم. امام صادق علیه السلام فرمود 2 خصلته که بالاتر از این خصلت ها وجود ندارد. خصلتان لیس فوقهما شی، الایمان بالله و نفع الاخوان. اول اعتقاد به خدا، ایمان به خدا، 1 خدا یادمون نرود، 2 نفعمون به مردم برسه، نفع الاخوان. هر چه آیان نفعتون بیشتر به جامعه میرسد، خیرتون بالاتر، عقلتون عالیتر. آدم عاقل کسی است. امیرالمومنین فرماد که آنگونه زندگی کنید که وقتی بین مردمید، مردم از بودن شما استفاده کنند، بهره ببرند، و وقتی از بین مردم رفتید، مردم احساس کنند چیزی رو از دست دادن. دیدید بعضیا رفتنشون برای جامعه گران تمام میشه. به قول شاعر میگه از شمار نظر 1 کمتر و از شمار خرد 1000 بیش. 1 نفر رفته، اما عقل میگه 1000 نفر از دنیا رفتن. هی بینید سر و صداها بلند میشه، یکی میگه این آقای فلان کار برای ما کرد، یکی میگه فلان مشکل ما رو حل کرد. یا آقای بود از متدینین در لار، گفت پدر ما آدم خیری بود ولی ما خبر نداشتیم. گفت لحظه خاج سپاریش کنار قبر دیدیم 2 مینیبوس آدم پیاده شد، زن و مرد، همه آمدن کنار این قبر بابای ما. بابا 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 و اول ما ترسیدیم، گفتیم نکنی پدر ما تعدد زوجات داشته است، مثلا جاهای دیگه، همسران دیگه، فرزندان دیگه. گفتیم یکی از خواهرای ما به تردید افتاد، گفت اینا اینجور که دارن برای بابای ما گریه میکنن، بچهای خودش گریه نمیکنن. حدود 40-50 نفری زن و مرد از جای دیگه هم آمده بودن. گفت بعد که رفتیم جلو، خواهرم رفت با این خانم ها صحبت کرد، دیدیم اینا ایتامی بودن که پدر ما از طفولیت اینها تو خیریه ها اینا رو تحت پوشش قرار داده بود. گفت ما که بچه هاش بودیم نمیدونستیم، اینا میدونستن. کار حالا اگر زیادم کردید، چون قبولی اعمال دست خداست، بزرگ و کوچک نکنید کارهاتون رو، ولی کارهای بزرگ رو هم بزرگ به حساب نیارید. خیلی از بزرگانی که کارهای بزرگ می کردند، اصلا نادیده می گرفتن کارهای خودشون رو. آقا زین العابدین در روزهای آخر زندگی راوی میگه آمدم محضر حضرت، دیدم امام خیلی مضطرب است. گفتم آقا مضطربید؟ امام فرمود که چرا مضطرب نباشم، جایی میخوان ببرن من را که تاکنون نرفتم. کی تا حالا قبر رو تجربه کرده؟ مگه من بار دوممه؟ آقا فرمود جایی میخوان ببرن ما را که ما تاکنون نرفتیم. گو آقا شما با این دست پر، با این همه عبادت، زین العابدین، سید الساجدین، شما دیگه نباید عراض داشته باشید. امام فرمود از کجا معلوم که این اعمال قبول باشه؟ مردم ناامیدی بده، ولی امیدواری زیادی هم بده. عرض کردیم امام صادق فرمود مؤمن باید بین خوف و رجا باشه، نه ناامیدیم نه مغرور. این باید تناسب و تعادل حفظ بشود، بین خوف و رجا مؤمن باید باشه. امیرالمومنین به امام حسن فرمود پسرم اونگونه به خدا امید داشته باش که اگر گناه تمام مردم دنیا تو نامه عملت باشه، امید داشته باش خدا ببخشدت. و اونگونه از خدا بترس که اگر عبادت ثقلین جن و انس تو نامه عملت باشد، بگو شاید خدا نبخشدم. اینو میگن تعادل بین خوف و رجا. بلکه ما این توازن باید حفظ بشود. امام سجاد فرمود از کجا معلوم که عبادت من رو خدا قبول کرده؟ گو آقا هیچ که نباشد، شما زین العابدینید، سید الساجدینید، رسول الله شفاعتش اول شامل حال شما می شود. امام فرمود مگر آیه قرآن رو نخوندی؟ خدا فرمود لا یشفعون الا لمن ارتضا. اونایی که اجازه شفاعت هم دارن از هر کسی شفاعت نمی کنن، از کسانی دستگیری می کنن که خدا راضی است. اینو البته برای ما درسه که عزیزان مراقب باشیم یه وقتی سوابق ما، خدمات ما، ما رو مغرور نکنه، طلبکار دین نکند، احساس برتری بر دیگران پیدا نکنیم. امام فرمود لا یسأم من طلب الحوائج الی. انسان‌های خردمند و عاقل از برآورده کردن مشکلات مردم خسته نمیشن، خستگی ناپذیرن، اینا ممحض در خدمت به مردمن. من یه جریانی از یکی از محدثین بزرگ قرن معاصر براتون بگم، مرحوم علامه نوری، آیانی که نجف مشرف شدید، تو یکی از این ورودی حجره های صحن مطهر امیرالمؤمنین قبر علامه شیخ حسین نوری است و مرحوم حاج شیخ عباس قمی استاد و شاگرد. علامه نوری انصافا تو این قرن گذشته محدثی ما مثل علامه نوری نداشتیم تو این 100 سال گذشته. شخصیتی بسیار بزرگ، صاحب کتاب مستدرک الوسائل، انسانی عالم، محدث. در حالات مرحوم علامه نوری نقل میکنن، میگن اواخر عمر علامه نوری یه وقتی اگر کسی میآمد کاری به علامه نوری داشت، مثلا پیرزنی میآمد میگفت که آقا من مشکلی دارم، گرفتاری دارم، شما اگه یه سفارشی بکنید مشکلم حل میشه. حالا موقعی که تلفن نبود دیگه، با طرف میرفت حضوری حرف میزد. یه دفعه میدن این آیت الله حوزه با این سن بالا 80 و چند سال بلند میشد، لباس میپوشید، عمامه میذاشت سرش، امرای این پیرزن میرفت دنبال کار این. شاگردهای آیت الله نوری میگفتن حضرت استاد شما کار رو ارجاع به دیگران بدید، به شاگرداتون بگید برن دنبال کار این، شأن شما، شخصیت شما اقتضا نمی کنه برای این کارها. ببینید این محدث بزرگ شیعه، ایشون فرموده بود من تخصصم در حدیث شناسی است، بعد از واجبات عالی ترین عمل استحبابی در اسلام بعد از واجبات زیارت سید الشهدا. بعد ایشون فرموده بود من تو روایات به یه روایتی برخورد کردم که دیدم از زیارت امام حسین مهمترم وجود داره و اون قضاء حوائج مسلمی. یعنی همین امشب اگه دم در همین حسینیه اتوبوس پارک کنن، بگن آقا هر که دارد هوس کربوبلا بسم الله، هیچی نمیخواد بیارید، نه گذرنامه ازتون میخوام، نه پول ویزا میخوام، نه پول سفری. پول سفریتونو میدیم، همه کاراتون انجام میدیم، صفر تا صدتون با ما، از همینجا سوار شید بریم کربلا. خب همه مشتاقی، آمدی سوار بشی یک کسی بیاد بگه آج آقا بیای همراه من مشکلم حله، یه گیری دارم، قدم تو همراهی تو رفع میشه مشکلم. علامه نوری میفرماد ترک سفر کربلا برای رفع مشکل مردم ثوابش از کربلا بیشتره. بعد ایشون میفرماد من وقتی این روایت رو دیدم دلم میخواد تا خودم توان دارم، تا خودم میتونم، خودم مشکل رو حل کنم. بین آیون حواله دادن، زمانی حواله بیدید که دور از جونتون راه نمیتونید برید، کاری ازتون نمیاد، تا میتونید با این بدنتون خدمت کنید، ثواب کسب کنید. لذا ایشون تا اواخر عمرش اگر کسی مراجعه میکرد خسته نمیشود. آقا امام حسن مجتبی تو طواف واجب دور خانه خدا بود، یک کسی آمد امام حسن رو تو طواف دید، رفت طرف حضرت، گفت آقا من یه گیری دارم، یه مشکلی دارم، اگر شما بیاید به احترام شما مشکل من حل میشه. بین یه جاهای آبرو بذاری یه زندگی نجات پیدا میکنه، همش هم پول نیستا. گاهی اوقات با دو تا جمله شما، با دو تا حرف شما ادب میکنن، یه مشکل حل میشود، گرهی باز میشود. آمد به امام حسن گفت آقا شما اگر بیاد مشکل من حله. امام طواف واجب رو ول کرد، طواف واجب ها، طواف مستحبی نبود، امام تو طواف واجب طواف رو رها کرد. یکی از این خوش مقدسا، بعضی ها دیدید میخوان دیگه به امام هم مسئله یاد بدن، گفت یبن رسول الله طواف واجب کجا دارید میرید؟ امام فرمودن این طواف رو من بر میگردم دوباره از سر میگیرم انجام میدم، کار این الان زمانش میگذره. عاقل امام مجتبی است. لا یسعمو من طلب ال، حضرت فرمود لا یسعمو من طلب الحوائج الی، خسته نمیشن از طلب حوائج به سمت اونها، کم نمیارن، خسته نمیشون. خدا رحمت کنه، بذارید از یکی از فقهای بزرگ شیعه هم دوباره یادی کنیم، حضرت آیت الله العظمای عراقی رحمت الله علیه. من از دامادشون شنیدم که الان در قم هستن، حضرت آیت الله حاج شیخ علی رضا الهی، ایشون نقل میکرد از مرحوم آیت الله العظمای عراقی، گفتن آیت الله العظمای عراقی فرمودن ما تو جوانیمون 19 سالمون بود، آیت اللهی بود در قم به نام آیت الله فاضل، از عباد و زهاد در قم بود، داستان مربوط به شاید 90 سال قبله. آیت الله فاضل تو منزل خودش شبهای احیا مراسم احیا می گرفت، ولی نه مراسم عمومی، یه مجلسی در عدد 20 نفر 15 نفر از اوتاد قم می آمدن منزل ایشون، اوتاد و نخبگان از علما و زهاد قم، خصیصین می آمدن، یه جمعی تو یک اتاقی حدود 20 نفری می نشستن، آیت الله حاج شیخ حسن فاضل، ایشون هم عرض شود که دعای ابو حمزه میخوند، اینا هم از فیض دعای او استفاده میکردن. آیت الله عراقی فهمید من یه طلبه جوانی بودم، پذیرایی میکردم تو مجلس، و این آیت الله فاضل مردم بشنوید، مدیرات در اتاقاتون رو مردم باز باشه، تاجرا کرکره مغازتون رو مردم نکشید پایین، هر کی کار ازش میاد امساک نکنید، کمکتون رو نسبت به دیگران که به خودتون دارید امساک میکنید. ایشون توصیه کرده بود به خادمش که هر کسی هر وقتی با من کار داشت من بیدار بودم منو خبر کن، رعایت حال منو نکن، هر وقتی آمد من اگر بیدار بودم صدام بزن بیا میرم چه کار دارم. آیت الله عراقی فرمود شب قدر بود، شب 21 رمضان، جمعیت حدود 20 نفری از بزرگان علماء قم منزل ایشون جمع بودن، آقا داشت دعا میخوند، دعای ابو حمزه. وسط دعا خادم آمد در گوش آقا یه چیزی گفت. گفتیدیم آیت الله فاضل کتاب دعا رو بست، رو کرد به آیون علما، گفت آیون یا خودتون دعا رو ادامه بدید یا من میرم برمیگردم، عذرخواهی میکنم. آقا ببینیم ما رضایت خدا رو هم گم کردیم. ما گاهی وقت رضایت خودمون رو داریم تعقیب میکنیم، میگیم رضایت خدا تو همینه. این غلطه. ببینید کدوم کار رو خدا میپسنده؟ اون چه ما دلمون میخواد. یه پیرزنی اومد گفت من دکتر گفته روزه نرو، حالش هم خوب نبود. گفت خب نرو. گفت می میشه؟ گفتم میشه. گفتم زمان که سالم بودی نمیرفت، میرفتی. حالا که بیماری نرو. گفت دلم بر نمیداره. گفتم دلت بر نمیداره یا عقلت نمیپذیره؟ عقل میگه نباید بری، دلت یعنی چه؟ باید تسلیم خدا باشی. او سالهای سلامتی تکلیف روزه بود، الان بیماری تکلیف نداری روزه بری. ما ببینیم خدا از ما چه میپسندد. آیت الله عراقی میگه آیت الله فاضل رفت بیرون، 5 دقیقه 10 دقیقه دیدیم آقا نیومد. ایشون میگه من آمدم بیرون ببینم چه اتفاقی افتاد. یه وقتی خبری شد آقا رفت داخل، نیومد، دیدم که آقا گوشه حیاط نشسته، یه پیرزن قومی هم نشسته کنار دست ایشون. اون پیرزن ای داره املا میگه، آقا داره مینویسه. جریان چی بود؟ یه پیرزن قومی شب 21 ماه رمضان هوس کرده بود برای دختر خالش توی شهرستان نامه بنویسه، مثلا ساعت 1 بعد از نیمه شب. گفتم من برم به کی بگم برام نامه بنویسه؟ حالا هر کی از یا تو حال دعاست یا خوابه. گفت آیت الله فاضل قطعا امشب بیداره. آمده بود در خانه در زده بود، خادمم به حسب توصیه آقا که آقا فرمود هر کی آمد به من بگید، آمد با آقا گفت یه پیرزنی با شما کار داره. آقا میاد بیرون به این پیرزن فرمود چی میگه؟ میگه آقا میخوام یه نامه برام بنویسی برای دختر خالم تو شهرستان. ابدا ترش رویی بکنه، خجالت بکش، مراقب حرف زدنت باش. دیدید بعضیامون؟ میدونی با کی داری حرف میزنی؟ پنده خدا بریز دوری حرفا رو. آقا خیلی راحت میشیند و کاغذ پیرزن رو میگیرد، میگه بگو. آیت الله عراقی میگه من وقتی رسیدم این پیرزن ای داشت طول و تفصیلم میداد، سلام فلانی رو برسون، به فلانی هم بگو چطور شد. حالا شب قدر، شب دعا. آیت الله عراقی میگه من گفتم حضرت استاد امشب شب قدره، نه شب نام نگاری. این بزرگان علما آمدن در محضر شما استفاده کنن، به این پیرزن بگید بره فردا بیاد، حوالش بدید به یه طلبه‌ای براش نامه بنویسد. شأن شما نیست. شأن ما درست کردیم. شأن شما نیست. شروع کردم گفتن به آیت الله فاضل. آیت الله فاضل یه نگاهی به من کرد، فرمود آیا شیخ محمد علی عراقی دعای سحر و ابو حمزه برای چه میخوانیم؟ برای تقرب به خدا؟ گفت آقا فرمود از کجا معلوم که این نام نوشتن برای ای پیر زن ما را نیاره سر خد؟ کس نمیداند در این بحر عمیق، سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق. یه وقت حال خودتو میبینی، یه وقت رضایت خدا رو میبینی. لذا عزیزان خسته نشید از خدمت به مردم. ما متاسفانه تو جامعه اون امروز روحیه خدمتگذاری تحلیل رفته. این به ما چه؟ دیدید یه حرف غلط رو بعضی ها میزنن؟ میگه مشکل خودت، خودت میدونی، ما دیگه کاری نداریم. متاسفانه نقد میکنن یه خانواده علویه ای بود در شهر بلخ، شوهر اینا مرد، آقای سیدی بود رحمت خدا رفت، این زن و تعدادی بچه های یتیم بیچاره ها پدرم از دنیا رفت، اینام آبرومند تو اون شهر وضع خراب، برای حفظ آبروشون دیگه تو اون شهر نتونستن بمونن. آیون پول دارا، مسئولی دار، تو پولای شما حق فقراست. نگیم پول زحمت کشیه، پول چه زحمت کشیه؟ این سلامتی و تندرستی و عافیت و خدا بهتون داده. امروز ما خدمتی که از دکترهای متخصص بودیم، آمده بود دیدن آیت الله والد، میگه بشر موجود عجیبی است. این سلولهای مغز یه خورده نظمش به هم بریزد، یه دفعه میبینید طرف راه رفتنش دوچار مشکل میشه، غذا خوردن، قدرت بلعش مشکل پیدا میکنه. دیدید بعضیا میگه آقا درست راه نمیتونم برم، خوابم نمیبره، گرسنه نمیشم. اینا مال فرماندهی مغز دوچار تعلل میشه. بشر همه چیزت از خداست، غرور پیدا نکن، داده های الهی تو رو از خدا غافل نکنن. این خانواده علویه از بلخ اینا آمدن مرو، اومدن شهر مرو، آمدن ارچه های که اونجا، معذرت میخوام، اینا اصالتا اهل مرو بودن، هجرت کردن آمدن در بلخ. عصر زمستانی بود، اینا رسیدن در بلخ. این زن سیده علویه با بچه های یتیم آبرودارم بودن، رفتن توی خرابه ای بچه هاشو گذاشت. این خانم آمد یک کمکی برای بچه های یتیمش جمع کنه. آمد تو بازار داشت میگشتید، یه بازاری نشسته برای بقیه بازاری ها داره احکام میگه و اخلاق، و این معلومش آدم علیه السلامیست. خانم ایستاد، این وقتی جلسه احکامش تمام شد، رفت کنار اون آقای تاجری که مورد اعتماد بود، حالا همه بازاری هم آمده بودن پای کلاس احکامش. آقا من یک خانم علویه هستم، بچه هامم سیدند و سیده، از مرو آمدیم توی خرابه ای جا گرفتیم، امشب امکانات نداریم، نه وسائل خواب داریم نه وسائل خوراک. یه دفعه این آقای تاجری که حالا به ظاهر متدین بود، گفت برو دو تا شاهد تو بلخ پیدا کن که شهادت بدن سیدی، من کمکت کنم. خب بیچاره زنم غریب بود تو این شهر، آمد وقت غروب بود، آمد دید داروغه بلخ، که داروغه بلخ گبر بود، مسلمانم نبود، داشت به این نیروهاش دستور میداد که امشب برید کجاها رو کنترل کنید، رسیدگی کنید، کدوم قسمت ها مستقر بشید. همینطور داشت دستور میداد، این زن ایستاد، این داروغه دستوراشو که داد، رفت سراغ داروغه بلخ، گفت من یک زن علویه هستم با چند تا بچه یتیم تو فلان خرابه، از مرو آمدیم، امشب نه امکانات داریم نه خوراک و غذا. ببین بعضیا چطور سعادتمند میشن. گفت خانم همینجا بیست. به یکی از این مأمورهاش گفت سریع برو در منزل من، به خانمم بگو خودتو برسان به من. این رفت و گفت و این خانم آمد، خانم داروغه آمد، داروغه رو کرد به خانمش، گفت با این خانم میری، بچه های این رو از خرابه بر میداری میاری منزل، اینها رو امشب حمام میکنی، غذا برای اینها آماده میکنید. پس ببینید انسانیت، انسانیت. ولی اینا نجات میده آدم رو. این خانمم رفت، زن داروغه با چند تا از خدمتکارهاش رفتن، این خانم رو با بچه ها آوردن منزل داروغه، و نیمه شب بود داروغه آمد منزل، سراغ گرفت، گفت خانم چه کار کردی؟ گفت من اینها رو، این خانم با بچه هاشو حمام بردیم، لباس تمیز به اینها داده شد، غذا طبخ شد، غذا خوردن و خوابیدن. اون شب دو تا خواب اینها دیدن، اون تاجر به ظاهر مدعی مسلمان شیعه اون شب خواب دید، خواب دید صحرای محشر، در اون وانفسای محشر پیغمبر اکرم بر بلندایی ایستاده بود، و یک کاخ بسیار زیبایی از دور تلألؤ میکرد. اون تاجر مدعی میگه من خودم رسوندم به رسول الله، گفتم یا رسول الله من فلانی هستم از ارادتمندان شما و آمدم. پیغمبر فرمودن که این کاخ رو اگر میشه به ما عنایت کنی. ببین گاهی وقت طلبکاری، رسول الله فرمودن اون کاخ متعلق به کسی است که اون زن علویه را امشب پناه داد. گفت یا رسول الله من شیعه شما هستم. پیغمبر فرمودن برو دو تا شاهد بیار تو محشر که تو شیعه ای. گفت تو این وانفسای محشر چگونه شاهد پیدا کنم؟ پیغمبر فرمود اون زن علویه در بلخ شاهد از کجا باید می آورد؟ میگن این تاجر وحشت زده بیدار شد، به نوکرهاش گفت سراغ بگیرید ببینید اینها کجا رفتن. گفتن که اینها سر از خانه داروغه به در آوردن. همون نیمه شب آمد در خانه داروغه سلام میکنم. گفت شما گبرید، اینها مسلمانن، مسلمان علویه تو خانه گبر که نباید باشه، اینا رو بدید تحویل ما، بابت این رسیدگی شما 1000 سکه طلا میخوام بدم. داروغه گفت که ما امشب نیمه شب به برکت این زن علویه خودم و خانمم و تمام اهل منزل مسلمان شدیم. اصرار کرد گفت اینها باید بدید تحویل. گفت خواب دیدی؟ گفت من همون خواب را دیدم که پیغمبر چگونه پاسخ داد. مردم از خدمت به مردم، رسیدگی به ضعفا، عاقل و خردمند کسی است که خستگی ناپذیر. من 2-3 ویژگی دیگر هم تلگرافی عرض کنم. لا یمل من طلب العلم طول دهره. عقلا کسانی هستند که از تحصیل علم در طول زندگانی خسته نمیشن. پیر شدیم، از ما گذشته، تا اون نفس آخر دنبال کسب معارف باشید. من یه وقتی از مرحوم آقای شیخ محمد حسن از خطباء معروف در نجف بود، از قول پدرش نقل میکرد. میگفت پدر ما مرحوم آقای شیخ محمد علی بود که از منبری های معروف در نجف بود. گفت پدر ما میگفت منبر بودم، آیت الله العظما اسد ابوالحسن اصفهانی آمد تو مجلس. گفت پدر ما تجلیل کرد و تکریم کرد، گفت حضرت آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی، این حرفایی که من دارم میزنم خطابم به شما نیست، به مردم ها. گفت آیت الله اصفهانی اسد ابوالحسن، گفت آقا چی داری میگید؟ منم آمدم تو مجلس یه چیزی یاد بگیرم. بینه آیون یه وقت بلدید از زبان دیگری میشنوید رود اثر میذاره. اینا رو خوندیم، وقتی میشنویم ما رو متحول میکند. لذا انسان خردمند و عاقل از کسب فضیلت و دانش نباید خسته بشود. این هم نکته دیگر. و امام فرمود الفقر فی الله احب و الیه من الغنا. عاقل ها کسانی هستند که فقر در خانه خدا نزد اونها برای اونها محبوب تر از بینیازی است. ببینید پولی که خود انسان از خدا غافل کند ای وزر و وباله. ثروتی که رو نمازت اثر بذاره، دارایی که رو روابط اخلاقی تأثیر بذارد، ای داره میبرده. امام رضا میفرماید آدم عاقل کسی است که فقر به سوی خدا، فقر در مسیر خدا برای او از ثروتمندی که از خدا جداش کنه محبوب تره. و ذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. ذلت در مسیر خدا و برای خدا برای او محبوب تر از عزت با دشمنان خداست. ببینید گاهی اوقات ما دنبال یه آرامش ظاهری دنیایی هستیم، سختی های معنوی رو به جان نمی خریم. من یه وقت خدمت آیت الله عظما مکارم بودم، ایشون به استناد به همین جمله امام رضا کردن بحث شد. گفتن آقا بعضی ها میرن خارج دیگه خارج میمونند و زندگی اونجا رو انتخاب میکنند. بعضی ها برای تحصیل میرن برمیگردن، بسیار خوب، ولی بعضی ها میگن آقا اینجا تو زحمتیم، اونجا میریم راحتیم، آسایش داریم. آیت الله عظمی مکارم فرمودن، امام رضا نشانه عاقل رو میفرماد، ذلت با خدا بودن را از عزت با دشمنان خدا بودن ترجیح میده. میگه توی مملکت باشم ولو توی سختی هایی، در کنار شیعیان و مسلمین برای من محبوب تره که در کنار دشمنان خدا باشم ولی تو آرامش و آسایش ظاهری دنیایی. مل خمول اشها الیه من الشهره، ویژگی نهم از نشانه عقلا، امام رضا فرمود گمنامی برای اینها از شهرت بهتر است. اینا دوست ندارن شناخته بشن. دیدید بعضیا دست پا میزنن هی خودشونو معرفی کنن؟ این با خردمندی تغایر داره. آدم عاقل سعی میکنه خیلی نشناسنش. حالا قهرن یه وقتی شما خدمتی کردید، زحمتی کشیدید، خدا میشه معرف، اون یه بحث دیگری است. خودتون از کارهای خودتون پرده برداری نکنید، تجلیل نکنید، بذارید خدا معرف شما بشه. اینها گمنامی را بهتر از شهرت دوست میدارن. من یه وقتی از یکی از شاگردان علامه طباطبایی شنیدم، گفتم خدمت علامه بودیم، یه کسی آمد محضر علامه، سالای آخر عمر علامه بود، یه جمله گفت اینقدر علامه طباطبایی خندید که تا اون ساعت مرحوم علامه رو کسی اینقدر شاد ندیده بود. اون جمله چی بود؟ یکی اومد گفت آقای علامه، توی یه جلسه بودیم، یه کسی پشت سر شما گفت علامه طباطبایی چیزی بارش نیست. گفت اینقدر علامه از این حرف خندید که اصلا همه شاگردان علامه گفتن ما علامه رو اینقدر شاد ندیده بودیم. علامه ای که المیزان می نویسد، علامه ای که شهید مطهری ها رو تربیت می کنه، این چیزی بارش نیست؟ خب می خندد به سفاهت طرف، می خندد به حماقت طرف. مردم اگه چیزی بارتونه، هرچی هم بگن بارتون نیست، ناراحت نشید. به آدم ثروتمندی بگن گدا، وقتی ثروت داره باید بخنده. به یک انسان توانمندی نسبت خلاف بدن، چرا ناراحت میشید؟ وقتی درتون نیست چرا بیتابی میکنید؟ سعی کنید الخمول گمنامی برای شما محبوب تر از شهرت باشه. و ویژگی دهم، امام فرمود العاشره و مل عاشره، ویژگی دهم از نشانه عقلا، عرض کردن قیل له ماهیه، به آقای امام رضا گفتن صفت دهم چیست؟ امام فرمود لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و تقا. عاقل واقعی کسی است که هر کسی را که میبیند میگه از من بهتر است و با تقوا تر است. یعنی غرور نداره در روابط اجتماعیش با مردم، احساس خود بهتری ندارد، احساس خود محوری نداره. مدیر کله، میگه آبدارچیم از من بهتره. آیت الله است، میگه طلبم از من بهتره. تاجر بازاره، میگه این حمال بازار، کارگر بازار از ما بهتر. خب شب پایان مجلس و شام غریبان حضرت علی ابن موسر رضا و در یه جلسه عرض کردم، معمولا شبهای اول شروع مجالس رو میرن در خانه حضرت زهرا. شما شب اول محرمتون رو با فاطمه زهرا شروع کردید، شب پایانی هم میرن در خانه حضرت زهرا، چون صاحب عزا فاطمه است، مادر همه ائمه، صاحب عزای همه مصیبت های اهل البیت صدیقه طاهره است. و این ایام ایامی است که مصیبت شروع شد. در این چند روز بعد از ارتحال پیغمبر، یورش به بیت ولایت اتفاق افتاد. مرتضی بود و نمیدانم چرا، مرتضی بود و نمیدانم چرا، هی صدا میزد که ای فز بیا. یا رسول الله زهرا را ببین. او فاطمه ای که یا رسول الله در برابرش قیام می کردی، او خانه ای که با اجازه جبرئیل وارد می شد، یا رسول الله زهرا را ببین، پشت در افتاد بر روی زمین، از فشار در شکست پهلویش، تازیان زد عدو بر بازویش. عبدالزهرای کعبی از منبری های معروف عرب بود. میگد یه شب خواب امام حسن و امام حسین رو دیدم، در عالم خواب از من گله کردن، عبدالزهرا چرا روزه ما رو نمیخوانی؟ گفتم آزادان، افتخار من غلامی و خدمت گذاری در خانه شماست، بفرمایید بدانم کدام روزه رو نخوندم. انشاءالله به فیض کامل خواهید رسید. برادر عزیز و مدّاح اهل البیت حاج آقای شریف زاده به فیض خواهند رسوند. گفت آقا امام حسن و امام حسین فرمودن عبدالزهرا بخوان برا شیعان ما، او ساعتی که به خانه ما هجوم آوردن، از یک طرف مادر ما بین در و دیوار ناله میگرد، از یک طرف دشمنان دین پدر ما رو محاصره کرده بودند. بگو برا شیعان ما، ما فرزندان علی و فاطمه در صحن منزل متحیر بودیم، آیا به کمک بابا بشتابیم یا به جانب مادر؟ همه بگیم یا زهرا.